بعد لیست ها رو خودتون میارید و دیدن. الان صبح کی حضور غیاب کرد کلاس فقه؟ یعنی کسی مشخص شده؟ منظورم اینه که خیلی مشخص. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آل الطاهرین. اگه سوالی از دیروز هست بفرمایید. خب پس بریم جلو، دیگه نیست جانم. میشه یکم بلندتر؟ عرض کردیم که در جایی که ما دو معتبر و حاکم داشته باشیم که هر کدوم من یک نقشی رو در این فرایند به عهده میگیره، در اونجا ما مشکلی نداریم، ارکان درسته. ولی در جایی که کل فرایند رو یک حاکم به دوش میگیره، اونجا این چنین قصه ای نداریم. حالا به حمل شایه در حکم عقل، در مستقلات عقلیه، نه از مرحله انعقاد صغرا تا مرحله اتمام حجیت همش کار عقله. یعنی عقل خودش حسن عدل رو میفهمه، خودش هم حسن عدل را گردن شارع میذاره که تو هم باید بگویی، بعدم میگه من این حکمم چون قطعیه حجته ها، لذا شکم به محض اینکه شک کنه رجوع به موضوع پیدا میکنه، دیگه وحدت موضوع وجود نداره. اما در حکم شارع، چون شارع حکم رو میگه و با دلیل لفظی به انسان، به مکلف، به عرف، به عقل تسامحی که حاکمه میرسونه، و این عقل تسامحی یا عرف که حاکمه، ای به تمام ملاکات و مناطات و مصالح شارع که اشراف نداره. پس اون تابع عقلانی که کل شکل لابده و انگر جایل الموضوع پیش عقل تو اینجا سقرا نداره، چون عقل همه موضوع رو نمیشناسه. عقل موضوع میشناسه که تو دلیل شرعی اومده، دلیل شرعی گفته گفته الخمر حرام، الخمر حرام. اصلا فرض کن تعلیلم داره، لانه مسکرون، دیگه خیلی خوبه دیگه. ما بهترین ادله شرعی اونجاست که هم موضوع بده هم علت رو بده، دیگه پروپیمون تر از این نداری. الخمر حرام لانه مسکرون. بعد اینجا میایم یه شیئی را که مسکر بوده ذاتاً مثلا یک ماده شیمیایی بهش اضافه میکنیم تو آزمایشگاه و لابراتوار، یا میذاریم زیر آفتاب تخمیر میشه، یا هرچی، به قول شرح لومعی براتون میاد به علاجهی به نفسه، خودش با یه سری فعل و انفعالات شیمیایی تغییر پیدا میکنه، تغییر واکنش میده. حالا حل هو حرامون هنوز، قبلا بود الانم. اینجا شک درست، واقعا شک درست، واقعا هم موضوعمون همونه، این شیعه هنوز عوض نشد، این شیعه انقلاب ماهیت که پیدا نکرد. مثلا انسان بود، دفنش کردیم، استخوناش پوسید، گوشتش از بین رفت، شد خاک، استحاله اتفاق نیفتاد. اینجا چون دو حاکم داریم، چون دو حاکم داریم، یکی حکم رو میده، میگه الخمر حرام، دیگری ناظر به این حکمه، کاشف از این حکم، اسمش عرفه، اسمش عقل تسامحی، هرچی، و ای به همه مناطات او یکی اشراف نداره، یعنی رو زمین بگو میتونه حکم کنه، من عقل عرفی میتونم حکم کنم که بابا موضوع و حکم شارع بقیه علا حاله. چون موضوع حکم شارع چی بود؟ خمر، هازا خمر، خمر هنوز عوض نشده، بقیه علا حاله. یعنی ما من احد من العرف یا قش بگیر بهش بگیم اسم این چیه، میگه هازا خمر، پس موضوع باقیه. اما معذرک شکش هم درست نمیدونه به علاجه به نفسه سبب شد که این پاک بشه یا نه. دقت کردید آقا؟ چون دو تا حاکم فعلا نمیدونم فعلا نمیدونم چون منطقیه، نمیخوام وارد اون مقداری که نیاز بود استفاده کنم تا ان شاء الله منطقی.
بحث شک در عقل
بودن نداره،
چون بنابراین عقل رو میدونم اما بنابراین شرط چون دست ما نیست و خودم برمیگرده به اون
چیزی. بله بله،
چون
عقل رو میدونم
که
پرسنشی هنوز قصه ادامه دارم. من همه چیز اونجا رو نگفتم، اونجا رو اون قسمت صفحه 38 من 4 جلسه درس دادم، 4 جلسه 5 جلسه درس دادم، خیلی مطلب توش هست، خیلی مطلب توش هست. الان که هی دارم به شما میگم، خودم هی دارم فکر میکنم به وجد میام دوباره چقدر شیخ اونجا مطلب بهمون گفته. مطالب سوپر حرفه‌ای از جهت علمی و از جهت ثمره، وای چقدر عجیبه. بعد با اینا باید فلسفه اخلاق درست کنیم. به به، الله اکبر، یک فلسفه اخلاق و فلسفه سیاستی پا بگیره، یک فقه سیاسی پا بگیره. متاسفانه ما حالا این جملات دیگه نه کلیشه ای شدن، دیگه بار خودشون رو از دست دادن. خدا شاهده، خدا شاهده با این رسائل و کفایه خیلی کار میشه کرد، خیلی کار میشه کرد، خیلی کار میشه کرد. اما با متد صحیح درست آدم بخونتشون که استفاده کنه ازشون. شکگرایی تو متن به وجود نیاده، تاکید کردن. بریم حالا سراغ بحث فعلیمون. در بحث فعلی مرحوم شیخ علالله مقامه همون نمای کلی ریاضی بحث رو دوباره بیان میکنه. شیخ میگه آقا اشتهر یک سنتی روشی شد، در کتاب وافیه بود، در شرح وافیه بود، در کلمات محقق نراقی بود، در کرامات فصول هم بود قبل از من. اشتهر یک روشی، یک سیره. آقا داخل جا هست، تشریف بیارید داخل، اگر اینجا جا هست، اینجا این وسط جا هست، بیایید بیرون نشینید. بفرمایید. اشتهر سلامت باشه. اشتهر که می اومدن بعد از اینکه استصحاب تمام میشد، یا عنوانی رو باز میکردن تو بحث به نام خاتمتون نخواست اجازه بدین مثلا همین گوشه بگیرید صفحه نیاز نیست. اشتهر یک عنوانی رو باز میکردن، این اصولیه به نام خاتمه میومدن میگفتن شروط عمل به استصحاب، شروط عمل که نه استصحاب، اول استصحاب شناسی کنیم. استصحاب شناسی ما هو و یک سری مقومات داره، یک سری شروط داره، یک سری قیود داره، اینجا استصحاب شناسی. بعد که استصحاب شناسی شد تمام، بعد دوباره میخوایم بریم این دفعه سراغ عمل. بعد دوباره تو مقام عمل هم گفتن شروط، شروط در مقام عمل. شیخ میگه این سیقه اصلا باطله، این غلط، این شروط عمل. این نگاه، نگاه مسئله محوره، نگاه فقهی هست. تو فقه عبادات هر مسئله بگیم میخوام دلیلش بیاری، تو اصولم گفتم تو بعضی از ابوابی طوره، اینجا دوباره توی داری نگاه میکنی، سعی اینطور نگاه کنیم که حالا دوباره یه چیزی گفتم به نام شروط عمل، بریم بگردیم هر شرطو بیاریم، بعد بریم تو ادله شرعیه بگردیم ببینیم شارع اینا رو شرط کرده یا شرط نکرده. اصلا استصحاب اینطور نیست، اصلا از این منظر به استصحاب ما نگاه نمی‌کنیم. دیروز درسی گفتیم ما نگاهمون به استصحاب اینه، استصحاب یک دلیلی داره به نام لاتنقض. اتو لاتنقض هر چی در اومد ممکن شد، بعد از تو لاتنقض چی در اومد؟ لاتنقض الیقین به شک،
چون این دلیل شرعی ما بود، از توش در اومد یه یقین سابق بالبیان ثابت فی محله. من میگم بالبیان ثابت، شما باید سریع یادتونه بچه ها، اگه یادتون نمیاد این ذهنتون الان دست انداز داره، نباید جلو برید. اگه میخواید یاد بگیرید مطلب، من میگم اما شما نباید بشنوید و برید اول اون رو درست کنید. اگه میخواید استفاده علمی ببرید، میخواید ذهن رو ورزیده کنید، سریع باید در این سیرش بیاد تو ذهنتون. یه یقین سابق داره سر جا خودش، یه شک لاحق داره سر جا خودش. لا تنقض این را به این وحدت موضوع میخواد، به اصطلاح رایج یا بگید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اینم یه جمله کوتاه بگم، خیلی کوتاه. شیخ اون اوائل به ما یاد داد این صحیحه، این تسامحیه، این واژه. چرا؟ چون ما مستصحبمون تصور نیست، تصدیقه. یادتون میاد اونچه که اثر شرعی نداره لا یستصحب، استصحاب درش جاری، چون استصحاب تعبد شرعی در جایی این تعبد وجود داره که اثر شرعی داشته باشه. اثر شرعی اینه حکم، یعنی قضیه. یه چیزی داریم ممکنم رو استصحاب پیاده کنه، استصحاب موضوعی، اما برای چی؟ برای حکمش. یعنی ما میگیم این موضوع دارای این حکم است، سابقا الان شکک تو هر کجاشو میخوای استصحاب کن، موضوعشو استصحاب کن، حکمشو استصحاب کن. ممکنه بتونی حرمتشو استصحاب کنی، ممکنه بتونی خمرشو استصحاب کنی. چه استصحاب موضوعی باشه چه حکمی باشه، برای چیه؟ برای اینکه هنوز الخمر و حرامون در آن ثانی کما که در آن اول بود باقی باشد. پس ابقاء ماکان، نه یعنی ابقاء خمریت خمر، یعنی ابقاء الخمر و حرامون فلان سابق کما فلان اول. پس مستصحب در واقع معالش و ملجعش به قضیه است. افتاد؟ لذا شیخ گفت نگید اون وحدت موضوع، بگید این کلمه موضوع تسامحه. یعنی میخوام بگیم ماکان ماوز سابقا، ماکان موجودن سابقا، اینطوریه. اما در واقع چیه؟ قضیه است. از همین تسامح ها بود که کردید و لذا اصل مثبت درست شد. اگر روز اول یاد میگرفتید بگید آقا من در واقع، دوباره ببین فقه الحدیث ها، ببین همه چی داره از دلیل در میاد، از اصطلاحات اصولی خارج میشه. لا تنقض الیقین بشک، امام به زراره اینو برای چی گفت؟ برای این بود که بهش میگه هنوز وضوع درسته، بخواست بهش بگه حکم شرعی بهش بده که الوضوء باقی الطهارتو موجودتون. امام می‌خواسته اینو بهش بگه، گفت لا تنقض الیقین بشک. بعد این معنا زوم این کنیم بیاییم پایین، گاهی اوقات به خاطر شک ما تو خود موضوع است خمریت خمر، گاهی اوقات شک ما به خاطر یه مشکل وجود یه دلیل مانعیه تو حرمت، گاهی اوقات ارکان استصحاب برای اینکه این الخمر و حرامون رو هنوز نگه داریم، برای اینکه این الطهارت و باقیتون رو هنوز داشته باشیم، گاهی اوقات ارکان استصحاب تو خود الخمر پا میگیره، تو استصحاب خمر میکنه حرمت درش بار میشه. بهش میگفتید اصل سببی الموجز. گاهی اوقات خود خمر رو نمیتونیم استصحاب کنیم، ارکان تو حرامونه پا میگیره، بهش میگفتیم اصل مسببی یا اصل حکمی. اما در واقع ما از استصحاب چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ القضیت و شرعیت التي كانت موجودتا و حجتا معتبرتا سابقا فالقضیت و باقیت على حالها، الان هم هنوز هستش. لذا بگید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. شیخ میگه اینو لا تنقض یاد گرفتیم با همون توضیحی که جلسه قبل دادم. شیخ میگه وقتی لا تنقض اینو به من داد، لا تنقض اینو به من داد، بعد از اینم به من یه سری آثار داد، گفت آقا من حکم ظاهریم، ظاهریه یعنی فقاهی اصل عملی نه اجتهادی، من اینطوریم نه آنطوری، هر چی داد بکش. همین خروجیایی هم که به من میده مجموعه اینها میشن ضوابط مقام عمل. یعنی وقتی مثلا آی خورشیدی استصحاب به من میگه من اصل حکمیم، میگه من حکم ظاهریم نه دلیل اجتهادی و حکم واقعی، یعنی آقا تو مقام عمل اگه تو دلیل اجتهادی پیدا کردی دیگه سراغ من نه، خودش میشه ضابطه مقام عمل دیگه. ما چیزی به نام شروط و مقام العمل نداریم. مثلا یکی از شروط مقام عمل چی گفتنه؟ گفتن که فحص و یأس. شیخ میگه آقا آره بعدا براتون میگیم فحصه هست که شروط مقام عمل نداره. بله، چون استصحاب حکم ظاهریه. ما لم تیأس عن وجود دلیل الاجتهادی لا یجوز لک الرجوع الی اصل عملی. حالا اصل عملی میخواد براءت باشه، میخواد تخییر باشه، میخواد استصحاب باشه، میخواد ای شیء آخر. پس ما اینجا دیگه شرطی به نام شرط مقام عمل برای استصحاب نداریم. چیز جدیدی، دوباره یه صیغه ای درست کنیم. اول بگیم مقومات استصحاب، بعد بگیم تنبیهات استصحاب، بعد بگیم نمیدونم چی استصحاب، بعد بگیم اضافه شروط مقام عمل. بگیم ما اینا نداریم. درست شد آقا؟ چه میگه حالا درس خارجه دیگه، مثلا بگیم ما کیف کار، حالا میخوایم تحقیق کنیم. اینا اومدن اولین شرط رو چی گفتن؟ بقاء موضوع. این بقاء موضوع نه همین. درسته؟ چیز جدیدی؟ نیست. و اگه شما واقعا اینو جدول ضربی یاد گرفتین، این مثل یه تمرین مسئله است. الان یه چهار تا مطلب اینجا وجود داره، اینا رو باید پرابلم ترک کنیم شما حل کنیم. بازی ریاضیه دیگه، تمرینه. اونو یاد گرفتی دیگه. ها؟ حالا بر اساس یادگیریت من یه چهار تا مسئله مجهول بهت میدم تو اینا رو حل کن. جانم؟ تسامحیه. همه حرفی که قبلا زدیم. جانم؟ توضیح دادم دیگه. همون بحث ما در مورد خمریت کجا به کار من میاد؟ در جایی که آخرش الخمر حرامون فبق الخمر حرامون علا حاله. نه خود فبق الخمر. فبق الخمر چرا فبق الخمر؟ خمر به خاطر حرمتش من نوکرشم. اصلا شهید نداشته باشه؟ شرمنده تا استصحاب جاری؟ نمیشه. چرا یاد گرفتیم استصحاب تعبد شرعی؟ شارع فقط تو حیطه تخصصی خودش داره تعبد میده. خارجه. پس بگو تسامحه، بگو منظورش ای بوده. حالا هم گفته بقاء موضوع. میگم آقا بقاء موضوع یعنی همون بقاء قضیه متیقنه. یعنی میخواد بگه اندشک تو دوباره قضیه متیقنه تو نگهش دار، داشته باش، استصحابش کن. درست شد آقا؟ خب تمام شد. شیخ میگه حالا اینجا چند تا مسئله؟ آقا پس معلوم شد مطلب جدیدی نیست. ثمره عملی میخوام بگیرم. حرفایی که الان میخوام بزنم دیگه هیچ کمش دلیل جدید نداره ما. همون حرفای گذشته رو با اینجا تطبیق کنیم. یعنی با همون داشته ها و رأس المالمون باید این ایکس ها رو معلوم کنیم. این مجهول ها رو معلوم کنیم. خب حالا آقا اینجا مشکل چی بوده؟ بریم جلوتر. این آقایون به مناسبت این بحث بقاء موضوع رو چی بحث کردن؟ نفس در سینه حبس شده به خاطر چی حبس شد؟ ای باب بقاء موضوع درست شد. ای بندگان خدا دیدن ما تو حل مرکبه راحتیم، تو حل بسیطه گیریم. یه جمله، تو حل مرکبه راحتیم، تو حل بسیطه گیریم. بعضیاشون که یکم باز متوسط تر بودن، خیلی محقق نبودن، اصلا تو پیاده کردن ارکان گاهی گیر میکردن تو قضايا. اومدن با این بحث بقاء موضوع اینو تنقیح کنن. یعنی چی؟ توضیح وزانه. اول من الان از مرکبه میام بعد به بسیطه میرسم. اشکال اشتدادیه. یعنی هر چقدر اون اطلاعات ضعیف‌تر تو ذهن شکل بگیره اشکال بیشتر بشه. خیلی قوی بشه تو حل بسیطه گیر کرده. تمام حل مرکبه ها حله. یکم ضعیف‌تر تو حتی تو بعضی از حل مرکبه ها هم گیر کرده، چون او دارایی نهایی نشده برای آدم. توضیح و زالک. این آقا گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام استصحاب کنم بقاء اکرام وجوب اکرام زید. مثلا بقاء وجوب اکرام زید، من اینجا تو این مثال یه زید دارم. بچه ها با من هستید؟ تو رو خدا اگر کسی جایی ایست کرد ولو یاد حواسش رفت جای دیگه ای، ها مثلا الان یاد مسئله ای افتاد، یاد دلار افتاد، قیمت بالا پایین شد، هر چی، یاد دربی افتاد مثلا، هر چی، بالاخره شما ذهنتون رفت جای دیگه، حلاله همونجا به من بگو آقا تکرار کن، پلیز ریپیت، من برمیگردم، فقط نذارید بره جلو. علا ذمتکم قیامت یقتون میگیرم. گفتم آقا یه زید داری، یه اکرام داری، درست شد؟ الان مستصحب کیه اینجا؟ نه کلی نبود، کلی خب پک بستش منم بلدم بگم، یکم آنالیزش کن، گیر میکنی بگی مستصحب اکرامه؟ نه زیده؟
بقای
چیه؟ گفتم اطلاعات گذاشته میخوایم کارگاهی کنیم. گفتم بگید اینجا ما مستصحبمون خود زیده، ما میگیم زید بود اکرامش واجب، الان شک میکنیم زید هست یا نه، میگیم زید هنوز هست که اکرامش کنیم. اکرام میشه فعل اختیاری من، این فعل اختیاری من همون متعلق الحکم شرعیه، فعل اختیاری من متعلق الحکم شرعیه، پس من یه حکم دارم حرمت وجوب، یه متعلق الحکم دارم فعل اختیاری من الان چیه؟ اکرامه. یه موضوع دارم زیده. اینا اولین بار کجا خوندید آقای منصوبی؟ تو مفاهیم الموجز. گفت آقا من تو فی کل حکم شرعی یه موضوع دارم، یه متعلق دارم، یه حکم دارم. پیادش کنیم آقا، پیادش کنیم محضر شما عارضم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک شمس. اینو آنالیز کنیم، اینو آنالیز کنیم، یعنی الصلاة واجبتون عند دلوک شمس. من اینجا یه حکم دارم، بگو آقا وجود. یه متعلق الحکم دارم، صلات، صله تو صیغه میاد، ماده ای که تو صیغه قرار میگیره، اقامت الصلات، اقم الصلات. ها یه موضوع داره، موضوع چیه؟ دلوک. دلوک که بود الصلات واجبه تو، پس فعل اختیاری رو بزن به متعلق بذارش کنار، حکمم که سر جا خودشه. الان موضوع من زیده، موضوع من زیده. خب حالا اذا شککت فی بقاء زید، مثل این که اذا شککت فی دلوک شمس حکمی ندارم. چرا نداری؟ یادت بیا اصول فقه، اصول فقه، اصول فقه مقدمه واجب، اصول فقه مقدمه واجب، اصول فقه مقدمه واجب، هی میگم تا بمونه بری مطالعهش کنی. گفت که آقا کجا دعوای بین شیخ و آخوند؟ کجا مقدمه مفوته؟ کجا رجوع قید به ماده و هیئت؟ کجا تقسیم واجب به مشروط و مطلق؟ کجا دیگه بازم بگم؟ برید نگاه کنید. به خدا یه سالی طوری کار کنید تمام اصولتون زنده میشه. جدول ضرب هم با این جدول ضرب همه چی میشه حل کرد. تمرینه، بازی ریاضیه. خب بهت گفت که آقا موضوع مفروضة الحصول. چی موضوع مفروضة الحصول؟ نه اصطلاحشو بگو، نه واجب التحصیل. نمیخوای بری دلوک بیاری، ای دلوک اومد واجبت الصلاة، نه اومد راحت باش، راحت باش. ثمره بگو آقا حتی اگر موضوع، حالا دلو که امر تکوینیه، دست من نیست من برم شمس بیارم، ذوالقرنینم، امیرالمومنینم، دلو که دست من نیست، اما حتی اگر موضوعت، جمله کامل کن، فعل اختیاری باشه، چون موضوعه لا یجب تحصیلو. مثالش بزن، مثالش بزن. الموجز و سلفه استطاعت، از جمله استشمام کردم، استنباط کردم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه
من استطاعه، استطاعت موضوعه. حالا از کجایی استنباط شد؟ بچه ها اینجا با الفاظ اصول میخوادا بگه چرا تو استطاعت و موضوع میبینی؟ از کجایی جمله فهمیدی استطاعت موضوعه؟ از کجا فهمیدی دلوک موضوعه؟ اگه ملاک موضوع، ملاک پیدا کردن موضوع و زدی به مسئله تکوینی یا اختیاری بودن، یعنی ملاک رو لمنی کردی نه زبان شناسی لفظی، بعد موقع میگه دلوک چون تکوینیه و دست من نیست، موضوعه تحت قدرت نیست، اما خب استطاعت تحت قدرته، بعد میگه استطاعت باید موضوع باشه. نه، باب الفاظ یاد گرفتیم، یه چیزایی اسمشون موضوعه، میخواد اختیاری باشه میخواد تکوینی، اینو باید برید پیدا کنید تو گنجینه اطلاعاتتون، باید بگردید بفهمید ضابطه این که بفهمید تو قضیه چی موضوعه چی موضوع نیست چیه، اختیاری تکوینی بودن نه نه، یه ضابطه دیگه داره. لذا استطاعت چیه؟ موضوعه ولو اختیاریه. خب حالا که اختیاریه مفروضه تو حصول جانم، همه حادثه که الان گفتم، گفتم واجب مطلق مشروط، گفتم مفهوم شرط، مفاهیم گفتم، حالا ریستش با مفهوم وصف. خب رجوع قید ماده و هیئت، مقدمات مفوته، اینا همه آدرس های بحث موضوع هم. خب پس وقتی یه چیزی شد موضوع، وقتی یه چیزی شد موضوع، مفروضه الحصوله، بود یا علی، نبود خداحافظ. خب حالا این موضوع بریم جلوتر، چه اختیاری باشه چه تکوین. بچه ها اگر اطلاعات کردن دارم میگم در مورد موضوع، همش یادتون بود کل مطلب چهار صفحش امروز میخوندیم که دارم کند میکنم، میخوام یادتون بیاد، یا اگه یادتون نیست الان بگم بشنوید موضوع اول چیه، تو تیواری حفظ نکنیم. موضوع ما میخواد اختیاری باشه، میخواد تکوینی باشه. یک بار به وجود واقعیش موضوع حکمه، یک بار به وجود جعلی و اعتباری و تنزیلیش. افتاد؟ یک بار دلوک به وجود واقعی و تکوینیش موضوع وجوب صلاته. اذا دخل اذا زالت الشمس، روایت آقای امام صادق علیه السلام، اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرین الا ان هذه قبل هذا. اذا زالت الشمس به وجود تکلیمش، یه بار آقا من کورم نمیبینم، من کورم، کور مادرزاد، مکفوف، نمیبینم، من وجود واقعیش نمیتونم احراز کنم هیچ وقت چون کورم. حالا چیکار کنم؟ شارع برام یه وجود جعلی تنزیلی درست کرد، گویا دو نفرم بهت گفتن زوال اتفاق افتاد، اشکال نداره، ممکنه این دو نفر اشتباه بگن، اشکال نداره. فتعبد، تعبد به قول الثقه، تعبد به قول العدله، تعبد بالبینه، این میشه وجود جعلیه تنزیلی. یکی از مصادیق وجود جعلیه تنزیلی استصحابه. آقا من نمیدونم دلوک هست یا نه، با استصحاب ایتونستم اثباتش میکنم، اشکالی نداره. من نمیدونم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، من نمیدونم غسق اللیل رسید یا نرسید، با استصحاب میتونم کارو برا بندازم، این میشه وجود جعلیه تنزیلی برای موضوع جانب. غالبا این طوره، گاهی اوقات تنزیل از تنزیل داری، یعنی یه چیزی که اصلا خوش واقعا نداره، اعتبار شارعه، شارعه گفته اگر اینو که من اعتبار کردم تو بهش دست پیدا کردی وجب علیک، اگه چیزی هم داری تو شرع داری، بعد تحلیل فلسفیش میشه اعتبار از اعتبار، تنزیل از تنزیل، درست شد؟ بریم جلوتر. حالا من اینجا در این مثال پیاده کنم، حالا موضوعی ذره شناختیم، حالا دوباره برمیگردیم، من اینجا یه وجوب دارم، حکممه وجوب اکرام زید، یه متعلق وجوب دارم اسمش چیه؟
اکرامه. یه موضوع داره زید، تمام؟ خب من اینجا که موضوعم زیده که اکرامش واجبه، این زید ذهنیه یا زید خارجی؟ خب خارجی، چون اکرام فعله خارجیه، حکم معلومه که قضیهش به لحاظ حاله خارجه. پس مراد از موضوع که زیده خارجیه، یعنی وجود خارجیه زید. خب حالا این وجود خارجی زید در آن اول وجدانن هست، وجبه اکرامه، در آن دوم وجدانن نیست. یعنی الان من ندیدمش دیگه، فکرم مرد، فکرم نابود شد، خدا شیفدلیتش کرد از عالم رفت. حالا چکارش کنیم؟ استصحابش میکنیم، بگیم نه تا شوخی هستی همین. چرا؟ شاره بهم گفت فبقه علایه اینه هنو هستش. وجود خارجی زید موضوع اکرام خواهی که بدیهیه، ما کار با زید ذهنی نداریم، نمیخوایم تصور کنیم زید رو باید تو ذهنمونم اکرامش کنیم، درسته؟ مگه فیلم ماتریکسه تو ذهن باشت زندگی؟ نه، تو خارج، زید خارجی هست، میخوایم هم اکرامش کنیم. تکوینن هست، وجدانن هست، اکرامش میکنیم. شککنا، استصحبنا این زید خارجی را، وجب علینا اکرامه. تمام شد آقا؟ خب این مثال دعوا سر زید و اکرام بود، دعوا سر زید و اکرام بود، این مثال حل مرکب است. اما اگر به جای مفهومی مثل زید و اکرام که دوتا مفهوم ماهویت، یه مفهومی به نام وجود اومد وسط کار، یعنی چی مفهوم وجود؟ مثلا ما یه گزاره ای داشتیم به نام زیدون موجودو. ساعت چند آقا؟ وقت دارم. یه گزاره ای داشتیم به نام زیدون موجودو. هر وقت یکی از طرفین مفهومت هستی باشه، قضیه میره تو فضای حل بسیطه، قضیه میره تو فضای حل بسیطه. حل بسیطه چی بود؟ تو بدایه خوندید ثبوت و شیعه، نه ثبوت و شیعه لشیعه. یعنی ما یه عنصر داریم، نه دو عنصر، درست آقا؟ اینا واضحه دیگه؟ خب اینجا باز میشه زید رو مستصحب قرار داد و استصحاب برش جاری کرد. خب ما زید رو میخواییم استصحاب کنیم که چی بشه؟ که وجود برش بار کنیم. خب وقتی استصحاب میکنیم یعنی میگیم زید هست، مفهوم شد؟ خب چی کار کنیم اینجا؟ مستشکل نه ذهن فلسفی نداره، اما یه سری اطلاعات منطقی فلسفی داره، از این منظر به اشکال وارد میشه، این منظر منظر سختیه، از منظر دیگه وارد میشه. یا آقا اون زیده، تو رو خدا دقت کن، من اول فلسفیشو گفتم که ذهنمون صاف باشه، حالا زبان مستشکل از زبان اعتباری اصولی میگه آقا ای زیده اگر ما بخوایم استصحابش کنیم، یعنی بخوایم بهش یه وجودی اعطا کنیم، معناش اینه که ما یه زید موجود سابقا داریم، یه زید موجود مشکوکم فی الحالی که میخوایم استصحابش کنیم، یعنی حکمش میشه زید موجود لاحقا، فبقه علا یقینه که زید موجود لاحقا. ما بین زید موجود سابقا و زید موجود لاحقا تو خارج که ما به الاشتراک نداریم، پس موضوع واحد نیست. دوباره میخونم،
اگر ما بخوایم زید را استصحاب کنیم در ماجرای موجودیت زید، یعنی ما یک زید موجود سابقا داریم، یه زید موجود لاحقا داریم به استصحاب. خب مطابق با شرایط استصحاب باید موضوع بین این دوتا ما بهل اشتراک باقی در خارج داشته باشه، در حالی که ما بین موجود سابق و موجود لاحق ما بهل اشتراک نداریم، پس استصحاب نداریم. اون که هیچ وقت هر جایی که پای هستی بیاد وسط کار گذاره بشه مثل زیدون موجودان، هیچ وقت نمیتونیم بین گذشته و آیندهش ما بهل اشتراک، یعنی موضوع واحد داشته باشیم، لذا هیچ وقت نمیتونیم استصحاب کنیم. یه لحظه جمله رو تمام کنم ترسم وقت عدسم بره بحث ناقص بمونه، عرض بعد خدمتتونم. اگه نفهمیدید تکرار کنم، اگه چیز دیگه ایه خب پس یه دقیقه تمامش کنم بعد. آقا تا اینجا معلوم شد؟ گفته لذا پس ما در گزارهایی که به نحوی مفهوم موجود و هستی و از این چیزا میاد وسطش، یعنی از جنس حل بسیطه هاست، میریم تو از جنس ثبوت و شیء هاست، از جنس یک واقعیت هاست، ما نمیتونیم با استصحاب اینجا کار کنیم، چون بقای موضوع و وحدت موضوع بین سابق و لاحق نداریم. سابق میشه یک موجود که رفت، لاحق هم میشه یک موجود که آمد. درست شد آقا؟ شیخ اعظم به ایشون جواب میده، پس آقا طبق این سیستم ما در فضای حل بسیطه و سقوط و شیعه ها نمیتونیم استصحاب داشته باشیم، این داریم تو استصحاب تفصیل میدیم، چند نداریم. بعد اسم اینو گذاشته نگفته رکن، اسمشو گذاشته شروط عمل. شیخ میگه بزرگوار خب اولا فرض کن حرف درسته، اسم اینه که نمیگن شروط عمل، در واقع تو داری ارکانت تحقیق میکنی. من گفتم دیگه چیزی غیر از ارکان ما نداریم، هرچی که اللاتن قصد در میاد. اما نکته دوم اگه شما میخوای فیلسوف بشی تا ته فلسفه بگو، که تا تهش چیه نمیدونم، اصلا معلا تو رسائل خلفی از زاویه دید فلسفی تا آخر نمیرم با تو، چون هر جا ما رفتیم تو دید فلسفی اصول متش شکسته بنده خدا برش کن. اما بیا با نگاه عادی نگاه بکن، با نگاه عادی و عرفی ما یه ماهیتی، یه تصوری، یه چیستی از زید تو ذهنمون بود. آقا زید کیه؟ اینه، این آدم است، تصور زید. حالا میخوای باز بعضی از شورا مثلا فیلسوف شدن، بگو وجود ذهنی زید، بگو تصور زید، بگو تصویر خیالی زید، تعابیر مختلف. ما یه معنای از زید، دیروز گفتم ما با عقل عرفی کار میکنیم، با عقل تسامحی، نه با عقل دقی. ها؟ من یه تصویری از زید دارم که این زیده دیروز تو خارج من باش سلام علیک کردم، روبوسی کردیم، معانقه کردیم، درست شد؟ همین زیده، همین تصویره، شک میکنم هنوز هست یا نیست، این موضوع واحد استصحابش میکنه. شما فکر کردی موضوع سابق زید مقید به این وجود خارجی در این زمان در این مکان در این شرایطه، بعد میگی اونی که دوم دارم میارم؟ شما فکر کردی من که میگم مستصحبمون زیده، زید با این قیود و شرایط و خصوصیات به قید وجود خارجیش، این که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص، فلسفه برهان داریم میگیم، این موجود خارجی که تو اعاده معدوم گفتیم اعاده معدوم به عینه محاله، چون حتی اگه بخوایم بار دوم بیاریمش غیر از اولیه، چون همون خصوصیات را به عوارض مشخصه را دارا
نیست.
داری فلسفه تو فکر من دارم با این قید خارجیتش میگم، درست شد؟ بعد وقتی فکر با این قید خارجیت میگم، میگی موجود دوم غیر از موجوده
بس بقاء موضوع نداریم. داری اینطوری میگی؟ خب من که اینطوری نگاه نمیکنم به قصه، من با عقل تسامحی عرفیم دارم نگاه میکنم. من میگم همونه، من میگم وقتی این قیافش همینه، مثل این که رفت پشت ستون قایم شد دوباره اومد بیرون، این همونه. جانم اگه حالا خلفیشه میگم، بله بله حرفاتون درسته، حالا او لازمشه. میگم اول یه مبنا رو حل کن برات بزرگوار، مبنا رو حل کن. ما در جایی که میخوایم زید رو استصحاب کنیم، نمیخوایم زید رو به قید وجود خارجیش استصحاب کنیم که بگیم وجودش عوض شد پس زید هم عوض شد. من یه معنای از زید تو ذهنمه، یه بیان منطقی فنی ترش کنیم. حالا اگر تو مستصحاب زحلی بگم، عرف عرف چیزی به نام وجود خارجی وجود ذهنی نمیفهمه. من و شما اینی که دارم میگم، حتی به شراحی که اینجا عبارت رو شرح کردن دارم اشکال میگیرم با این مطلب. عرف هیچی به نام وجود خارجی نمیفهمه. ما تا قبل اینکه بیایم حوزه یه مقداری مشکل پیدا کنیم، ما فکر میکردیم پخش مستقیم هممون تو واقعی. شما قبل حوزه چطور فکر میکرد؟ اگه یادتون بیاد قبل حوزتون ها، چون آدم بعضی دیگه یادش نمیاد، قد دیگه اینا رو خوب یاد گرفته دیگه. ما الان تو فضا علم و حصولیم، یعنی هر کدوممونه بذارن، من میگم که من واقعا دارم دیوار خارجیه میبینم. نه، من یه صورت علمیه ای در ذهنمه، از صورت علمیه به دیوار خارجی پی میبرم، درسته؟ این الان ما اینطور میبینیم که البته این راه سلوک معنوی تأمل رو همین معناه. اون کسایی که اهل مقامات معنوی بودن، یکی از کارهایی که انجام دادن همین بود که تو بفهمی. بله، مرحوم ملکی هم رضوان الله تو رساله قلم مفصل اینو میاره، اما خب به درد ما فوتبالیستا نمیخوره، به درد اهلش ما، اهل بله تلویزیون و تلگرام و فوتبال و لعب و لهو، بله همبرگر و ساندویچ و همه چی و عوالم زندگی میکنیم دیگه، به درد چیا نمیخوره. ما همینجا باشیم، استفادهش هم عام‌تره، داریم زندگی میکنیم بالاخره. یعنی پراگماتیک نگاه کنید به قصه، خیلی نافع و نتایج برش باید ان شاء الله روز قیامت. بله بالاخره ما الان اینطوری نگاه میکنیم، منم صورت علمیه خارج این چون حکایت میکنه، اما عرف بنده خدا پخش مستقیم خودش وسط ورزشگاه 12000 نفری آزادی میبینه. همین الان نمیگه تلویزیون من داره، از تلویزیون دارم بازیه میبینم، فکر میکنه خودش وسط بازیه. ما اینطور میبینیم واقعو. حالا با این نگاه عقل و عرفی نگاه کن، عرف وجود خارجی و وجود ذهنی، اگه بخوای علمی هم بگی ظرف میبینه، کما اینکه تو خود وجود خارجی هم ظروف وجود و ظرف میبینه. میگه زید یه بار اینجاست، یه بار اینجاست، یه بار اینجاست، یه بار تو ذهن منه، یه بار تو خارجه، یه بار کجاست، یه بار رفعی و یه بار رفعو، همه اینا رو ظرف زید میبینه. خود زید زیده. افتاد آقا؟ شیخ میگه اگه تو با این نگاه نگاه کنی، اون موقع این حالا تو آقای اعتمادی گفت یعنی این موجود ذهنیه، اوسق گفت یعنی این موجود ذهنیه، باش اشکال منظورمون چیه؟ همین جوهره، همین تصویره که من ازش دارم، این موضوع منه. همین حالا این گاهی قبل گاهی بعد، گاهی تو ذهن گاهی توی خارجه، و این ما به اشتراک بین گذشته و آینده است. پس موضوعمون واحده. یه خط بخونم که حلال بشه. ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا. گفتم سید صد در شهر وافیه گفت، فاصل تونی گفت در وافیه، شهر وافیه خدمتتون عارضم، فصول گفت، محقق نراقی گفت، بعضهم اینا للعمل بالاستصحاب شروطا. شرط اول چبقاء الموضوع، شرط دوم عدم المعارض، شرط سوم وجوب الفصل. میرسم بحث میکنم در مورد این دوتا و تحقیق. اشکال اولمون رجوع الکل الی شروط جریان الاستصحاب. اینا همون ارکان استصحاب بودن که روز اول گفتیم، و توضیح ذلک، توضیح ذلک ریاضیش میکنه. انک قد عرفت ان الاستصحاب عبارت عن ابقاء ما شک فی بقائه. ببین آقا خروجی لا تنقص چی بود؟ استصحاب چیه؟ ابقاء ما شک فی بقائه. و هازا این معنا یعنی لاتنقض. ای کاش خود لاتنقض رو میگفت که دوباره برمون برگردونمون رو دلیل، به جایی که این جمله متخذ لاتنقض رو ای خودش میگفت خیلی قشنگتر میشد. و هازا این معنا که از روایت اومد لا یتحقق الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققه فی السابق به عینها، خود اون قضیه فی زمان لاحق، قضیه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. این معنا لا یتحقق الا آنچه که در گذشته بود بیاد برای آینده. و شک علی هذا الوجه لا یتحقق الا به عموره. ارکان این صدق، صدق این استصحاب به این امور است. الاول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق، والمراد بالموضوع، مرادمون از موضوع کیه؟ معروض مستصحب. فردا میخونن و صلی الله علیه و خیلی نده